سطح 2096 و 101.5 FM بشنوید. رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 9:32 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با مطالب تازه در مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان مادری یک چشم، گزارش فرهنگی از ولایت بلخ، بخش دوم روانشناسی دروغگویی اطفال. اما پیش از آن توجه کنید به اخبار فرهنگی که بیشترینه مختص به هفته کتاب از فروزان حبیب زاده.
دوشنبه گذشته نمایشگاه کتاب با خوانش پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کابل گشایش یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، در پیام رئیس جمهور اسلامی افغانستان که توسط نجیب الله منعل مشاور شورای امنیت ملی خوانده شد آمده است، از نخستین سپیده دم پیدایش آدم تا این دم تمدن، تاریخ و فرهنگ انسانها به استمداد کتاب به نسلهای بعدی انتقال یافته است. اگر استمداد کتاب نمی بود، انسان در مسیر شناخت تمدن و ارزشهای ماندگار نیاکان خیش موفق نمی شد. از هفته کتاب و کتابخوانی نه تنها در کابل تجلیل به عمل می آید، بلکه همزمان با آن در ولایات کشور نیز از این هفته تجلیل شده است. در این نمایشگاه تخفیف ویژه 20% برای کسانی که علاقمند خرید کتابند نیز در نظر گرفته شده است. با تأسیس از هفته کتابخوانی، نمایشگاه کتاب در ولایت بلخ نیز گشایش یافت. این نمایشگاه به استقبال از هفته کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در کتاب فروشی سعادت راه اندازی شده است. در مراسم گشایش این نمایشگاه برخی فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها و مسئولان انتشارات شرکت داشتند. سالم محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گشایش نمایشگاه کتاب را بهترین گزینه برای ترویج فرهنگ مطالعه در کشور خواند. در این نمایشگاه 24,000 عنوان کتاب در گستره فرهنگ، سیاست، اجتماع، علوم، اسلام و ادب به نمایش گذاشته شده است. به همین گونه یک شنبه گذشته نمایشگاه کتاب در ولایت تخار نیز راه اندازی شد. عاقبت الله ادیبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار با آژانس خبری باختر گفته است این نمایشگاه به مناسبت هفته کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به خاطر نهادینه ساختن فرهنگ کتابخوانی و همچنان برای بلند بردن سطح آگاهی جوانان و نوجوانان راه اندازی شده است. وی اظهار داشت در این نمایشگاه بیشتر از 1,000 جلد کتاب به نمایش گذاشته شده است. و در آخر باز هم سخن از کتاب. وزارت دفاع ملی در آستانه هفته کتاب در کشور 14,500 جلد کتاب را در میان منصوبان اردوی ملی توزیع کرده است. مقامات وزارت دفاع میگویند که این حرکت به هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان منصوبان اردوی ملی صورت گرفته است. وزارت دفاع ملی در خبرنامه خود در خصوص توزیع 14,500 جلد کتاب گفته است که این کتاب‌ها در لوحه‌های چهارگانه قول اردوی 203 تندر توزیع شده که شامل کتاب‌های دینی، اجتماعی، تاریخی، جامعه شناسی، حقوقی، طبی، ادبی، اقتصادی، روانشناسی، گرامر و آموزش زبان بوده که در داخل و بیرون از کشور چاپ شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید کلمه مهربانی خوشادم می آید و در مورد این صفت هر قدر بگویی گفته می توانی و هر قدر به مردم تلقین کنی باز هم کم است. اما مهربانی را که ما با هم نوع خود روا می داریم تنها برای اون نیست، بلکه هدف اصلی خود ما هستیم که می خواهیم با انجام آن خود را خرسند بسازیم و با این عمل در حقیقت با یک تیر دو فاخته را زده ایم. از یک سو جانب مقابل از ما راضی می شود و از جانب دیگر خود ما خود را خرسند می سازیم و با کسب آرامش روحی با تادیه مبلغی یا اشیایی به یک انسان محتاج احساس غرور می نماییم که گویا ما نیز توانید چنین کاری را داریم. اصل سخن در کجاست؟ بزرگان همیشه تلقین می کنند که به یک دیگر و خصوص به مستمندان کمک کنیم که این از وجایب انسانی است. در یکی از برنامه های سخن هفته نیز در همین مورد و کمک های سازنده چیزهایی گفتم، اما روی سخن در این است که تفکیک مستمند زمانی میسر است که ما بر رضای خود فی سبیل الله فردی را پهلو بندی کنیم که او نیاز اشدی به آن داشته باشد. در این زمینه حادثه‌ای به یادم آمد. همسایه‌ای داشتیم خیلی پولدار و مالک جایدادهای زیاد. روزی به نزد او یکی از اقارب وی که از 5 سال به این طرف نامزد دختری باقی مانده و تا هنوز توان پرداخت قلین دختر را پورا نتوانسته بود مراجعه نمود و بعد از ابراز عجز ناتوانی و دعا و ثنا بر حق بای بزرگ یک مشت پولی از وی به گونه قرض که در آینده با انجام خدمت و مزدوری آن را می پردازد را درخواست نمود. شاید باورتان نشود بای بابت در دست خود چند قطعه هزاری داشت که آن را به هدف تادیه به این جوان با خود آورده بود، اما با شنیدن این معذله گفت من پول آورده بودم که شاید تو نان خوردن نداشته باشی و اما حالا که مسئله نارسایی عروسی را گفتی من این پول را به تو نمیدهم، تو باید چند سال دیگر هم زحمت بکشی و تا پول عروسی را جمع کنی، از هر راهی که آمده ای از همان راه برگرد جوان. من و چند تن دیگر حاضر بار اول بود که شاهد این گونه رفتار یک انسان ظالم از نزدیک بودیم. نمیدانم شما به این آدم چه اسمی میگذارید که پولی را که در دست داشت لازم ندید که به این مستمند ببردازد. این بای بزرگ نیز نمیدانست که ضرورت و احتیاج هم تنها مسئله گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه کمبودی هایی هم وجود دارد که با تحمل گرسنگی هم تأمین نمی گردد. اما قصه اینجا ختم نمی شود. بعد از یک ماه و نیم شنیدم که این جوان در عدم توانایی مادی نامزدی 5 سالی خود را فسخ نموده و مصارفی را که به تدریج در 5 سال گذشته به مسائل سیالی و شریکی با دنیایی از مشکلات پرداخته نیز به هدر داده است. می دانید این همه چالش ها ناشی از عدم آگاهی ما از جایگاه مساعدت به میان آمده است که عواقب آن باعث بربادی آمال و آرزوهای یک جوان شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنیده اید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارند و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنند و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردند. تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند، چه رسد به اینکه این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلم‌ها و بچه‌های مکتب آشپزی می‌کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی، چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجی به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم، اما دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود، بچه ها به او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه، خیلی معذرت میخوام، مثل اینکه آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من همیشه به فکر تو بودم. مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی، از اینکه دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی، در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی، اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند. یکی از شنونده های مجله آزادی، شهناز از لیسه خیرخانه کابل، غزلهایی از استاد واصف باختری را فرستاده و خواهش نشر آن را کردند. و در ضمن خواهش دیگری دارند که داستان کوتاه مرکب بر آشفته و زنبور را مجدداً نشر نماییم. شنونده ای عزیز، از نشر مجدد داستان مورد نظر شما ابراز معذرت داریم. اگر علاقمند این داستان کوتاه هستید، به مجله آزادی تاریخ 5 اکتبر 2012 وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. حتما تکرار آن را میشنوید. و اما قطعه شعری از جناب باختری ارسالی شما با عنوان شیشه فروشان را همکارم عفیفه ساکب نیازی میخواند.
دموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگ نای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباه خوابگرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نه بنده افلاک شد نه برده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل بدست ز کویت گذر کنم، گویی یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت.
دیده می شود در شماری از موارد فرهنگی کار در بعضی از ولایات بیشتر و پررنگتر از پایتخت کابل هست، در حالی که کابل بنابر مرکزیت و جایگاه سنگ بنای تمام کارهایی است که از سوی دولت طرح می شود. و اما ابتکاراتی که قابل توصیف باشد در بسیاری از بخش ها به خصوص در بخش معارف و فرهنگ خیلی کم محسوس است. لیکن در یگان دوگان ولایت کارهایی صورت می گیرد که ارزش معنوی بیشتری دارد. همکارم مجیب الرحمن حبیبزی گزارشی از راه اندازی یک مسابقه داستان نویسی بین شاگردان مکاتب در شهر مزار شریف در برنامه با عنوان بود نبود خبر می دهد که از چندین سال بدین سو در جهت رشد و تشویق استعدادهای جوانان تازه نفس مؤثر عنوان شده است. بیایید به این گزارش که بیشتر از یک هفته قبل برگزار شده بود گوش می دیم.
همزمان با تجلیل از روز ملی قلم، فرهنگیان و قلم بدستان این دیار فرهنگ پرور جشنواره داستان نویسی را تحت نام بود و نبود در مزار شریف راه اندازی کردند. کار روی این برنامه از 2 ماه به این سو آغاز شده بود که در این جشنواره شاگردان 6 مکتب مزار شریف اشتراک داشتند و داستانهای دست نوشته خود را پیشکش کردند. بسم الله خوشحال، شاگرد لیسه سلطان غیاث‌الدین در این جشنواره مقام نخست را از آن خود ساخت. شفیق نامدار از جمله داوران این جشنواره بود و میگوید که دقت به خرج دادن تا آثار بهتر و تاثیرگذار را انتخاب کنند تا حق تلفی صورت نگرفته و استعدادهای در حال رشد را سرکوب نکنند.
و ما کار خود با مو توانایی عادی که داشتیم خیلی تلاش میکنیم که پروسه شفاف باشه، به خاطر با کسای مواجه هستیم که در شرایط بسیار اساس سینی قرار دارند، خیلی اساس هستند، مبادا که مایوس شوند، ولی مجبورند از درود 70 داستانی که برای ما مراجعه کرده بود، ما باید 10 بهترین از این میان برآید. و از ده بهترین هم مقام های اول دوم و سوم هم باید باشه. یعنی به این مفهوم که نیست که ده نفر برنده است و دیگرها بازنده است.
یکی از اشتراکین این جشنواره نگینه صبور شاگرد سنف ششم مکتب اناسیه خراسان است. نگینه راه اندازی این گونه برنامه ها را در راستای ترقی به افراد در قسمت رشد ادبیات و داستان نویسی مؤثر عنوان می کند و همچنان در مورد چنین ابراز خرسندی کرد.
ایجاد شدن این برنامه یعنی برای از این عوض شاگردا با جوانا به این سمت که بتونم چیزای جدید رو به مردم ارائه کنن، به خود جرات بتونم خوبتر بتونم پیش برم.
این جشنواره که شیبه آزمون ادبی بود، این فرصت را مساعد ساخت تا فرهنگان بلخ نیز بر کمبودی های ادبی و عدم رسیدگی ها در این زمینه سخن بگویند. تقی واحدی از جمله اشتراکین این برنامه بود و در مورد بند نبود اراده جهت تشویق اهل ادب ابراز نگرانی می کند.
از لحاظ تدابیر اجرایی متاسفانه ما با کاستی ها و مشکلات جدی روبرو هستیم. یک اراده جدی برای تشویق نویسنده ها، برای حمایت و پشتیبانی از کسایی که دست به خلاقیت های فکری و هنری می زنه ما نمی بینیم و این باعث شده که بسیاری از هنرمندا، بسیاری از نویسنده ها به دلیل مشکلات مالی، به دلیل عدم حمایت نتوانند او داشته های فکری و خلاقیت هایی را که دارند به جامعه عرضه بکنند و یک عنصر مفیدتر برای جامعه خود باشه. همیشه تمام انتظارات از دولت داشته باشیم. در اینجا باید بخش خصوصی شهروندا هم از خود تحرک نشان بده، کسایی که توانایی مالی داره حمایت بکنه از نویسنده.
سالم احمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیست در مورد به عدم کارکرد جوانان در راستای غنامندی ادبیات شکایت داشته و همچنان حرف از نگرانی ها در مورد برشد فرهنگ و ادبیات میزند. آقای خلیق در لابلای این برنامه چنین سخن گفت:
در افغانستان مشکلات فراوان فراری نویسندگان و در مجموع قلمدستان وجود دارد. نهادهای فرهنگی ما فاقد جای برای برگزاری محفل های خود دارند، فاقد جای هستند و همچنان امکانات برای چاپ و آثارشان وجود ندارد. دیگه زمینای که یا بتونن برای آفرینشگرها مثلا زمینای سفر و سیر و سیاحت مساعد شوه که مساعد نیست. مشکل همده مسائل مربوط به امنیت است و مسائل فقر اقتصادی است که دامنگیر جامعه ما است.
باید گفت که سابقه برگزاری برنامه و جشنواره بود و نبود به دو سال قبل برمیگردد که همه ساله در میان چندین مکتب شهر مزار شریف در قسمت رشد داستان نویسی شاگردان از سوی نهاد مردمی افغانستان به رهبری دکتر پیکان در بلخ راه اندازی می شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
در هفته قبل آغاز دوره دروغگویی در نزد کودک و درمان ابتدایی آن را با شماری از مسائل دیگر برای شما شرح دادیم. در این هفته بخش دوم این بحث روانی اطفال من جمله تنبیه و مجازات و راهکارهای ترک دروغ در نزد اطفال را باز هم همکارم نظیفه محبوبی دنبال می کند.
گفتیم کودک باید احساسات خود را آزادانه ابراز کند. در صورتی که بیان احساسات باعث آزار و اذیت اطرافیان شود، باید به کودک آموخت که به تدریج این احساسات را جایگزین احساسات خوشایند سازد و نباید برای احساسش تنبیه شود. برای نمونه، اگر کودکی از برادر کوچکترش خوشش نمی آید، باید به او اجازه داده شود که احساسش را بیان کند. به فردی که در سن تشخیص است باید تفهیم شود که سخنی را که گفتن ناپسند بود است و مورد قبول و پذیرش پدر و مادر و دیگران نیست و ممکن است روز این گونه سخنان زیان و خطر پدید آورند و باعث آبروریزی هایی شوند. ایجاد محیط سالم. محیط خانه و تربیت کودکان را از ریا و نیرنگ دور سازید و آن را از دوستان دروغگو، حتی آنهایی که گاهی به شوخی دروغ میگویند، دور کنید، چرا که کودک است و جنبی نقش پذیری و تقلید دارد. رعایت انصاف. کودک شاهد بی انصافی های والدین است. او میبیند که پدر یا مادر در اثر اشتباه ظرفی از دستانش میفتد و میشکند و کسی نیست آن را مورد بازخواست قرار دهد. ولی همین که نمونه این لغزش توسط کودک انجام شود، او را به باد ناسزا گرفته متهم به سربه هوایی میکنند. در این حالت چون کودک انصاف از پدر و مادر نمی بیند و سوی دیگر مایل به شکست و تحقیر شخصیت خود نیست، تن به دروغ می دهد. عفو و بخشش در خانه و خانواده و تربیت فرزندان رعایت انضباط و ضوابط اخلاقی ضروری است، ولی زیاده روی در این امر درست نیست. برای واداشتن کودک به راستگویی ضرور است تا مواردی از بعضی لغزش ها که گاهی خودمان هم مرتکب آن می شویم چشم پوشی کنیم و او را ببخشیم. محدود کردن توقعات، از او انتظار نداشته باشید که همه خواست های شما را برآورده کند و کاری که شما در انجامش ناتوان هستید و یا تنبلیتان می آید آن را انجام دهید، او برایتان انجام دهد. ایمن کردن از مجازات. فرزندان ما باید در خانه احساس آرامش و اطمینان کنند و مطمئن باشند که خطاهای بی اختیار بخشوده می شود. تنبیه و سرزنش برای موارد است که تعمدی در کار باشد و تازه اگر در همان کار عمدی هم سخن راست گفته شود موجب تخفیف در عقوبت باشد. محبت کردن با فرزندان باید محبت کرد به گونه ای که او گرمی و لذت را بچشد و احساس کند. وجود محبت سبب می شود که کودک نیاز به تظاهر و تصنع نداشته باشد و به دروغ و فریب رو نیاورد. البته لازمه این محبت آن است که در مورد لغزش او را نادیده بگیرند و اگر هم خطای مستحق تنبیه انجام داد او را ببخشند. هشدار به کودک. ما معمولا سعی داریم به کودک تفهیم کنیم که راه او راه درست و به ثواب نیست، که این سخنان برای همه کودکان قابل فهم نیست. اگرچه کودک باید از قبل بداند که دوست داشتن والدین چه منافعی برای او دارد و دوست نداشتن چه زیانهای. تنبیه و تهدید در مواردی که هیچ یک از مواضیع بالا سودی نبخشد و فایده ندهد، بهتر است از راه تهدید و یا تنبیه او را از دروغگویی دور داریم، که البته این راه چندان عملی نیست و این زمانی است که تنبیه ما نشان می‌دهد که دیگر در تربیت ناکام بوده‌ایم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.